فقه اسلامی و دین به طور کلی از تفکر شروع میشه. به دلیل اون آیه گفته شد عقیز کن به واحده هم تقوم بوله لحسن و تفکر. تفکر در چی؟ در تاریخ. اولا یسیر فی الارض فیند سلوطی فکان آنه و سلطه من قبله دمر الله علیه بعد قانون کلی ولی کافر محصاب. تفکر در هستی اولا ینظر فی ملک الجسم و تفکر در انسان اولا یتفکر فی انفسه. و اونم تفکر با اون افعادی که گفتگو شد گفتیم با شناخت استعدادها کار انسان چون مشخص میشه حرکت و اینکه که گفتیم حرکت مسائل وجودی داره، یکی جهت حرکت، یکی مرحله دوم صراط، مرحله سوم مکتبها، مرحله چهارم راه بحث رسالت المنا، مرحله پنجم منزلها که از رحم شروع میشه و به دنیا میرسه و به بهشت و جهنم. و اینجاست که باید گفت بهشت و جهنم منزل ما هستن نه مقصد ما. جهت حرکت ما چیز دیگه ای، بهشت آخر خط ما نیست، ابتدای منزل دید. مقصد دید. و این انسانی که این حرکت شده کارش بعد مقصدی دیگه رو بیاره، روش حرکت. اینجاست که نظام ها و احکام مطرح میشن، احکامی راجع به انسان با خودش، اخلاقیات با خدا، عبادت با دیگران، حقوق با زندگیش از خوراک و پوشاک و بهداشت و مسکن گرفته تا ازدواج و طلاق تا معاملات و دادی سفر تا قضاواتش تا مرگ و ارثش و نظام های نظام تربیتی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، حقوقی، قضایی، جزایی. و اینجاست که باید به مرحله دیگه ای توجه کرد، اون مرحله تفاوت نظام و احکام. احکام اسلامی در زمینه نظام اسلامی مثلا احکام قضایی یا حقوقی اسلام در نظام حقوقی قضایی قابل اجراست و این نظام در پایه اون زمینه برای چه بر پایه جهان بینی و عقیده ایدئولوژی است. این مجموعه فقه اسلامی رو تشکیل میده و فقیه کسی که به این همه درس یافته لیتفقه و فدین در تمام دین شیخ برسید و در نتیجه ولیون زنوها مخون ادارت رو درس آگاهی بدید، انذار کنید. آخه با احکام خالی که نمیشه انذار کرد، بیان احکام که درش انذار نید، پس نشون میده انذار نشون میده که تفقه باید در چیز دیگه ای باشه که باعث انذار آگاهی باشه و اون هم شناخت ها همون زمینه ها و ریشه ها بود. برای رسیدن به این فقه، به این فقه وسیع و بهره برداری هم بود چند مرحله. یه مرحله بهره برداری آب خوردن، یه مرحله بهره برداری آب رسوندن، سقا بودن و در یه مرحله چشمه شدن که انسان باید در هر دوره ببینه چی میاد. اگر آبی آب خورد کمی آب بود یا تشنه از داغ بخوره و اگر سقایی نیست که آب به تشنه های دیگه بره سقا بشه و اگر سقا هست ولی مشک ها خالی خوب باید چشمه باشه تا بدون از کوها، از آسمون ها، از دریاهای علم و نور مایه بگیره و خلق به نور و حکمت بگیره. منابع فقه کتاب و سنت هستش با اون چه که از این دو کاشف باشه، از این دو تا پرده بند. برای استنباط فقه و دستیابی به منابع فقهی اسلام باید اصولی مطرح بشه، قواعد، روش، متدی. این اصول هرچه هدف ما وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه خانه‌خواه دقیق‌تر میشه، زیادتر میشه. ما گاهی میخواییم با این منابع فقط با کلمه هاش آشنا بشیم، اینجا بیش از تجوید داریم. گاهی میخواییم با ترجمهش آشنا بشیم، بیش از علوم ادبی داریم. صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و فقه و لغت، ولی ساختن کلمه، ترکیب کلمه، جای ترکیب ها، گوناگونی ترکیب ها و آرایش ترکیب ها، این پنجه. گاهی میخواییم به تفسیر برسیم، تفسیر قرآن. خواه اونا خواه مثل عالی ترین مثل که ما مفسر بشیم. در یک دست دیگه راجع به تفسیر اصولش رو گفته میکرد. خواهی میخواییم به نور و روح قرآن برسیم، به قرآن ربه يولد أن أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب بل الإيمان ولكن جعلناه نورا روح ونور لطفل وزیاء خودم و رحمت للمحسنین. اینه که برای رسیدن به این حد به مسائل دین در اون سخت شد، باز برای رسیدن به منابع سنت احتیاج به اصول داریم، چون ما گاهی میخواییم از سنت ببینیم که امام چه فرمود یا معصوم چه گفته یا رسول چه آورده. این یه مرحله، مرحله بعد چرا آوردنه، چی شده علی در نفس بلاغه این مباحث مطرح کرد، این چرا که این هم اصول و قواعدی ما یه موقع در فقه به فقه متوسط قانعیم، این فقه همون اصولی داریم که مطرح شده، ولی اگر فقه عالی رو بخواییم که امام میگفت انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، شما فقیه ترین هستید وقتی که به مقاصد ما پی ببرید. عرفتم معانی کلامه، نمیگه اذا عرفتم کلامه، عرفتم معانی، معنای مقصد، مقاصد ما. در روایاتی هستش که رسول من پیش ما که من فقیرم، حضرت میگم برو ازدواج کن، یا خیلی چیزی ندارم، حضرت همین جواب رو تکرار میکنه، جز اون جواب نمیشتن. واقعا خب مفهوم نیست که کسی که به فقر افتاده چی شده که بهش دستور ازدواج. اینجاست که چه بس این فقه از سر تا پاش محکوم بشه، که از پیشان من میگم فقه به سن نار نمیارده که به کی میگه برو زن بگیر، یه بچه ها باید 15 ساله زن بگیر به 9 ساله شوهر کن. گفتن وقتی که اون ملاقه از دست بره آقان آخواد اینجور برداشت رو زیاد میشه. نیست که ما میگه فقیه کسی که مقاصد رو درک کن، اگه مقاصد درک بشه خیلی از اختلافات هم حل میشه. من در هر شرطی یک شرایطی یک حرف رو میزنم، من گاهی به کسی برخورد میکنم که بیکاره، هیچ دنبال کار نمیره، خب خوانا خواب اون وقت دیگم الکاسب و حبیب الله برو کار میکن، من چیز کار به این موقع به یک کسی برخورد میکنم 24 ساعتش کارشه، زنش رو از دست داده، بچه هاش باسته شدن، خونش از دست رفته، خودش داره از بین میره، من خب باید بهم میگم بابا چه خبره که چقدر کار میکنی، من که چند سال میخواد بکنی چقدر میخوایی بکن. باید به کسی میرسم که جاهله نمیدونه باید چی کار کنه، بهش توضیح میدم این کارو بکن اون کارو نکن، این معامله رو انجام بده. گاهی هم به یه آدم شلوغی که انسان رسیده که بیمایه هم، حالا اگر کسی این مجموعه اعمال منو جمع کنه بگه آقا این آدم تناقضگوییه، یه جا میگفت این کارو نکنی که میگه برو کار کن، پس این آدم ناقصیه، پس این فقهش ازو به طرف نمیخوره، این احمقی. خب من در چه شرایط گفتم؟ به کی گفتم کار کن؟ به کی گفتم نکن؟ به کی مایه دادم؟ به کی راهنمایی کردم؟ انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی، مقاصد درک میشه. با این دید خیلی از روایات مبهم، حتی تضاد و اختلاف روایات ها حل میشه. همین روایات توضیح بد داده بشه. گفتم فقر عواملی داره. اون چیزی که فقر رو به وجود میاره گاهی بیکاری ها و بیحالی های منه، فقر خود ساخته است. خب اینجا رو باید تحریکش کنن، ضربه بهش بزنن، فحشش بدن تو بره کار. یه موقع نه من آمادگی کار کردم دارم، مایه ندارم. اینجا گفتم بعد به من مایه بده. یا لاغل اعتبار بهم بده. یه موقع به خاطر اینکه نمیشه فکرم چی بخرم چی نخرم، اینجا باید تو مشورت کمکم کنم. ولی یه موقع همه اینها رو دارم، هم مالی دارم، هم قدرت کار دارم، هم عشق به کار دارم، هم آمادگی دارم، ولی بحرانهای تعادل روحی منو به هم زده. اونجاست که بعد این بحرانها، این عاملها، این پارازیتها رو من از این بردارم. اون چی که در افراد بحران رو روز میره فرق. بعضیا تنگی سینه شونه که بحران ها خوردشون میکنه، اینجاست که بعد امام برای اینکه فقر رو که مرتفع کنه به اون وسعت بده، برایش علم نشرح لک صدرک رو تفسیر که بابا تو غم ها رو نمیتونی کم کنی، خودت رو زیاد کنی، نم از این رو تا فقرشون جد نمیبره، یعنی تعادل به وجود بیاره تا فقر از بین. یه موقع اون چی که بحران به هم زده به غضب مرگ میره فاجعه، اگر میگم بحران چی که بحران رو به وجود آورده و تعادل رو به هم زده تراکم نیروهای درونی من، شهوت متراکم، نیروی جنسی متراکم، در جوان اون چی که تعادل به هم زده شهوتش، همونطور که نیروی شهوت جنسی، نیروی جنسی رو پوست صورت اثر میذاره، همونطور رو مغزم اثر میذاره، تا تعادل ها رو به هم میزنه. اینه که یک جوانی که در این راه به فقر رسیده بعد چی به اون گفت جز اینکه برو ازدواج ببین؟ با همین دید، با این پیگیری و این تحلیل چگونه مسائل مبهم آشکار میشه. باز در روایاتی داریم میگه لا خیر فی الخوذی، تو خوزستانی خیر نیست. یا میگه مثلا کسی که کوسه باشه ریشش چطور باشه فلان، یا من توضیحاتی هست راجع به سودانی ها نمیدونم از چی گوسفندتون ندید قربانتون ندید. کسی که هدف و مقاصد رو در این روایات نیفته خوان خواب زحمت نید صد نمید. و همچنین امام رو لکه دار یا باید به تعبد بپذیره یا به تغییر دشنام در حالی که ملاک ها باید مرسی بشه. بعد از سر رسیدن به اون ملاک ها مقاصد خوب آشکار میشه. مثلا ملاک خوبی و بدی چیه؟ خوزستانی بودن، سیاه بودن، کوسه بودن، سرمایه ها ملاکن، سود ها ملاکن، نسبت سود به سرمایه ملاکه یا حتی عالی تر جهت این نسبت ها و هدف عمل ها که انما الاعمال بالنیات. بعد از اون که گفته لیس للانسان الا ما سعی، اون چه که برای انسان نه سود نه سرمایه، این به اون مربوط بود. سرمایه ها از اوست، سود ها مربوط به سرمایه است. اونی که به من مربوط مقدار کوشش که به سرمایه است و اون که به من مربوط جهتیه که برای کوشش در نظر داشتم. انما الاعمال بالنیات. کسی که با این ملاک ها همراهه میتونه بفهمه که این مسائل در این موارد هدفی داره، جهتی داره. یه دوره سودانی ها اومدن دستچین شدن و در راه حج مانع مسلمین هستن، داری و رنگشون بلنده، رسول به خاطر اینکه اونها رو براشون این طور کنار بیادی همچین دستور میده که کنار برن تا مگر بترسن بر اثر این تحریم اقتصادی. حالا من بیام اینو در یه دوره دیگه که سودانی مسلم شده و حتی کمک مسلمه بخوام پیاده کنم، گفتم اون اشتباه. خوزستانه یه موقع با خلیفه بغداد همراه هم بر علیه شیعه بسیج شدن، دارن فساد به بار میارن. خب اینجاست که خیلی درشون نیست، ولی در یه موقع هم علی ابن مخزیار اهوازی ازشون دیده. یعنی که علی تو نهج البلاغه یه دوره اینقدر کوف اهل کوفه رو ازشون تعریف میکنه و یه موقع به قدری به چوبی برنفشون چی اینا ملاکش حرکتشون. کسی که در راه تعریف بره و کسی که ایستاد ازش تنقید میشه. خلاصه نه اون تعریف ها کلیه و نه این تنقید ها کلیه، مادامی هستن به اصطلاح اصول. و باز روایاتی داریم راجع به این که امام کاذب اومده کنار هارون ازش تقاضا میکنه من عیاربارم به من کمک کن. انسان ممکنه بگه من این امام گدای دریوزه چی نمیتونم فهمم که به هارون بگه به من کمک کن، ولی اگر یه شناختی به دست اومده باشه که من فهمیده باشم پسر عموی حضرتی که وابستگان حضرت علینان میخواد که بغداد پیش هارون حضرت میشه میتلمنش بهش محبت میکنن کمک میکنن دوستی میکنن که مبادا تو بر من سعایتی بکنی نباید بر من حرفی بزنی. این خوش انصاف تو برخورد اولش با هارون میگه تو اینجا هستی رو در مدینه حکومت میکنی، هارون رو تحریک میکنی، هارون اومده تو سفر مدینهش، حضرت این سعایت رو میدونه و چگونه با این هارون رو داره باشه. میگه من نبودم، من با خدا نبودم، قسم بخوره بهترین راه برای گم کردن اونی که بهترش میگن فقیرم ندارم، کمکم کن. کسی که گرفتار فقره چطور این حرکت دیگه داشته باشه؟ چون چه حاکمی که فقیره، حاکم ناخودآگاه به ثروتمند بودنش معتقده و این یک وقتی که امام این گونه رو میاد هارون ناخودآگاه امام تقیره میده. در روایت مطرف دلغت هارون چیه؟ وقتی که اینو هارون پولی نمیده به امام تو دل رنجیده میشه، خسته میشه، ناراحت میشه که هارون به همه صدها درهم داده و صدها هزار درهم داده چی به امام نداده. شب بازی های در میره، خوشمزدگی های میکنه، پول های بی حسابی از هارون میگیره. بعد به وسیله بنده ای از بنده هاش، مولای از موالیش، این پول برای امام را داده که من بیش از این در دستم نیست بگر من کمک میشه. وقتی که واسطه پول میره در خونه به امام بده، حضرت پول نگاه میکنن میخندن، یعنی تو خیال کردی ما به اینها احتیاج داریم؟ اینها همش برای تو، ما اگر بخواهیم اینها رو داریم. و جلوه یا نشون میشه این امامی که در اون لحظه این فقر رو اظهار میکنه، در این لحظه هم این گونه اون همه ثروت رو به واسطه میدهش. مسئله این که امام چه گفته، مسئله اینه چرا گفته. فقه متعالی اینه
و فقیه کسی که این همه پی ببره و برای رسیدن به این فقه به اصول بیش از اصول موضوع نیاز داره که باید در یک فرصت وسیع از این همه گفته دوش بشه. یه مرور به تمام بحث. جامعه انسانی بر اساس دو عامل نیاز و غریزه اجتماعی تشکیل میشه. گرد همایی ها از اینجا بوده. این جامعه نیازهایی داره و این غریزه عامل اجتماعی. اگر این نیازها تأمین نشن و اگر این غریزه بهره برداری نشه ازش، این نیازها نفرت به وجود میارن و این غریزه فساد باره. نه تنها جامعه تشکیل نمیشه، بلکه جنگ و جدال و سستی و ضعف درش رسوخ میکنه. پس کسانی که میخوان دور هم باشند و جمعی داشته باشند، باید نیازهای خودشون رو بشن. نیازهای جسمی، نیازهای اقتصادی، نیازهای روانی، نیازهای فکری، نیازهای عقلی و نیازهای روحی، این همه باید شناخته بشه و بعد از شناسایی راهش برآورده شدنشون مورد بررسی قرار بگیره که چگونه برآورده و حتی باید این نیازها به گونه برآورده بشن که همه به رشد انسان منتهی بشن. این انصافها باید جوری باشن و این رزقها باید به گونه به افراد برسن که نه در منفق غروری بیاره و کبری و اجری و ریایی و نه در منفق العلج ذلتی و ضعفی و تملقی و بت‌پرستی و وابستگی. اگر ملاک اجتماع ما اون نیازها باشن و هدف اجتماع ما برآوردش کردن این نیازها باشه، خواه و نخواه شکل برخورد ما شروع و ختم اجتماع ها و گرد همایی های ما و جلسه های ما و از کیفیت برنامه ها یز عادت، تقلید و هوس و سنت ها بیرونه. بعد از این مرحله نیاز ها، مرحله نیاز ما در جمع ها و سیر فکری ما جوشش نه انبار شدن نستن. بعد از این سیر فکری که از شناخت به عشق و از عشق به حرکت میرسه، راهی برای برداشت مطرح میشه و روشی برای برخورد و بحث و بعد عامل دیگه ای که رشد ما رو در نظر می آورد تواصی ها بود و بعد تواصی به ملاک ها مطرح میشه و بعد یک طرح کلی و یک نقشه جامعه که ما رو کمک کنه هدف مراحل تا هدف مسائلی که در راه هست و در نیروه جون و وزی که در هر حال و بعد از این همه سیر فکری و تواصی و ملاک و طرح کلی اون چی که به ما روش میداد گوشش میداد عمل حرکتی داستان ریشه بود چاپ بود. بعد مسئله فقه اسلامی مطرح شده، منابع این فقه و اصولی که ما رو به این منابع میبینه برسه و روش هایی که ما را از تفسیر فقه برخوردار.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.